صفحه 18. در انگلستان مجموعه عالی و کاملی از طرف پگت تونبی که بزرگترین دانتشناس اروپا در قرن کنونی به شمار می رود به نام Britain Tribute to Dante in Literature and Art a Chronological Record of 540 Years 1380 تا 1620 در سال 1921 در لندن منتشر شده که فقط شامل اسامی ترجمه‌های انگلیسی کمدی الهی و فهرست تحقیقات و مطالعاتی است که درباره این کتاب در انگلستان شده است و در آن 16 صفحه بزرگ تنها به فهرست اختصاص دارد. از آن پس نیز در هر چاپ اطلاعات و اسامی تکمیلی مربوط به مدت فاصله بین دو چاپ بدین مجموعه افزوده می شود. مجموعه‌ای به نام سیودیز این دانته که از سال 1896 توسط ای موره و فرزندان او در آکسفورد منتشر شده است، از منابع موثق مطالعات مربوط به کمدی الهی به شمار می رود. شاید ذکری از دایرة المعارف دانتئی نیز که کاملترین اثر مربوط به دانته در ایتالیا است بیمورد نباشد. این مجموعه که موسوم است به انسیکلوپدیا دانتسکا در دو جلد در میلان منتشر شده و یک جلد سوم در سال 1905 بدان افزوده شده است و در هر چاپ تازه این سه جلد جدیدترین اطلاعات درباره دانته به شیوه معمول دایرة المعارف ها اضافه می شود. همچنین مجموعه 7 جلدی فرهنگ دانتئی دیزیوناریو دانتسکو که در سال 1885 در شهر سینا در ایتالیا منتشر شده و در 1892 یک جلد هشتم بدان افزوده شده و در هر چاپ تازه کاملتر می شود. با این همه شاید بهترین دیکسیونر مربوط به دانته فرهنگی باشد که به زبان انگلیسی توسط تویندی فوق الذکر انتشار یافته است و عنوان آن چنین است: A Dictionary of Proper Names and Matters in the Works of Dante Oxford 1868. دو دانتشناس ایتالیایی به نام پاسرینی و ماتسی در سال 1900 کتابی به نام فهرست نشریات 10 ساله مربوط به دانته منتشر کردند که مربوط به 10 ساله 1890 تا 1900 بود و اسامی کتاب‌ها و رسالات و مجموعه‌ها و مقالات راجع به دانته را که فقط در آن 10 سال منتشر شده بود شامل می‌شد. این کتاب شامل 594 صفحه بزرگ است و تعداد اسامی مندرج در آن به 4392 بالغ می‌شود. با این حساب در نیمه اول قرن 20 تعداد این قبیل کتاب‌ها و رسالات و مقالات به 22000 رسیده است که 9/10 از این رقم یعنی قریب به 20000 آن مربوط به کمدی الهی است و تازه برای نشریات بیشمار سال 1921 یعنی 600 سال مرگ دانته که از تمام اروپا و امریکا در آن شرکت جستند و بزرگترین تجلیل جهانی را از یک شخصیت دنیای ادب به عمل آوردند، در این رقم جایی خاص منظور نشده است. در صورتی که در آن سال روزنامه و مجله‌ای در سراسر اروپا و قسمت اعظم از کشورهای جهان نبود که در آن مقاله و تحقیقی درباره دانته و کمدی الهی منتشر نشده باشد و هیچ کشور اروپایی نبود که در آن کتب متعدد در این باره انتشار نیافته باشد، چنان که آن سال را در عالم ادب اروپا سال دانته لقب دادند. تعداد کنفرانس هایی که در این سال در ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا، بلژیک، هلند، اسپانیا، چک اسلواکی و غیره درباره کمدی الهی ایراد شد، به حساب یک دانتشناس معاصر فرانسوی، ماسرون، از 1000 متجاوز بود. طبق محاسبه همین دانتشناس فرانسوی، تنها در 10 سالی آخر قرن 19، یعنی از 1890 تا 1900، 6 ترجمه تازه از کمدی الهی به زبانهای محلی ایتالیایی، 8 ترجمه تازه به زبان فرانسه، 11 ترجمه تازه به زبان آلمانی، 38 ترجمه تازه به زبان انگلیسی، 6 ترجمه تازه به زبان اسپانیایی، 2 ترجمه تازه به زبان چک از این کتاب منتشر شده. در همین مدت بیش از 100 کتاب و رساله و مقاله تحقیقی درباره سرود 35 دوزخ، 40 کتاب و رساله و مقاله درباره سرود 33 دوزخ، 40 کتاب و رساله و مقاله درباره سرود 11 بهشت منتشر شده. 17 تفسیر تازه درباره جمله آن پا که بر زمین استوارتر بود. رجوع شود به شرح 4 صفحه 6 این کتاب. 14 تفسیر تازه درباره اینکه صدای ویرژیل بر اثر خاموشی ممتد ضعیف شده بود. رجوع شود به شرح 1 صفحه 11 این کتاب. 23 تفسیر تازه درباره این جمله که شاید گویدوی شما در وی به چشم حقارت نگریسته بود. رجوع شود به شرح 1 صفحه 143 این کتاب. و 55 تفسیر تازه درباره آن کس که از روی فرومایگی آن دریغ بزرگ را کرده بود. رجوع شود به شرح 1 صفحه 47 این کتاب. انتشار یافته است. برای اینکه رقم متوسط 100 ساله اخیر در این باره به دست آید، قاعدتاً باید هر یک از این ارقام را 10 برابر کرد. صفحه 20. شخصیت دانته. برخی از بزرگان به سرزمین معینی تعلق دارند. برخی هستند که دامنه نفوذشان از سرزمین خودشان تجاوز می کند و سراسر عصر و دوره ای را شامل می شود. بزرگان معدودی نیز هستند که پا از عصر و دوران خود فراتر می گذارند و بر تاریخ جهان، یعنی بر سراسر قرون بعد از خود، سایه می افکنند. از این بزرگان در همه رشته‌های علم و ادب و فکر و هنر و سیاست و غیره میتوان یافت و شک نیست که در عالم ادب دانته یکی از این کسان است. تقریبا تمام محققین عالم ادب مغرب زمین دانته را یکی از 3 شاعری شمرده اند که اعظم شعرای تاریخ جهان لقب دارند. بدیهی است مقام اعظم شعرای ایتالیا برای دانته به قدری مسلم و محرز است که هیچ کس تا کنون در این باره تردیدی نکرده است. دانته در ایتالیا مقامی دارد که به احتمال قوی نظیر آن را هیچ شاعر دیگر در هیچ کشور دیگر ندارد. زیرا در ایران ما این مقام میان فردوسی و نظامی و سعدی و حافظ مشترک است و در اروپا نیز گوته در آلمان، ولتر و هوگو در فرانسه، کالدرون در اسپانیا، کامونیس در پرتغال و پوشکین در روسیه با همه عظمت خود این اولویت مسلم را که دانته در ایتالیا دارد ندارند. فقط مقام شکسپیر را در انگلستان میتوان با مقام دانته در ایتالیا برابر نهاد. با این تفاوت که نام دانته در ایتالیا با یک نوع تقدس روحانی در آمیخته که شکسپیر فاقد آن است و از این حیث دانته را میتوان در کنار لسان الغیب ما جای داد. چنان که گفته شد، تا کنون در اروپا 3 نفر از شعرای جهان اعظم شعرای تاریخ بشر محسوب شده اند که عبارتند از هومر، دانته و شکسپیر. و 20 سال پیش که مراسم هزاره فردوسی در جهان برپا می شد، غالباً اظهار عقیده کردند که فردوسی نیز یکی از این جمع است و باید از لحاظ تاریخ نفر دومین محسوب شود تا این چهار شاعر ارکان اربعه ادب جهان باشند. دانشمند محترم آقای مینوی در شرح جامعی که چند سال قبل درباره دانته نوشته اند، در این مورد نظر محققین اروپایی را به تفصیل تشریح کرده اند. توضیح حاشیه: 15 گفتار از آقای مجتبی مینوی، نشریه دانشگاه تهران، صفحات 37 و 38. ادامه متن. اروپاییان سه نفر از شعرا را در طبقه اول و رأس شعرای بشر قرار می دهند که هومیروس، دانته و شکسپیر باشند و ملاک ایشان این است که این سه نفر از تمام عطایا و قوا و ملکات مخصوص شاعر به حد اعلا بهره‌ور بوده اند و هر یک از ایشان عرصه بسیار وسیعی از علایق و احساسات و ممیزات تمامی نوع بشر را میدان جولان افکار خود و موضوع منظومات و نمایش ها و اشعار خود قرار داده است. دانته از حیث سهولت الفاظ و سادگی کلام، از حیث افسونگری و گیرندگی سخن و سحر بیان برای عموم آدمیان و از حیث تنوع معانی به پای آن دو شاعر دیگر نمی رسد و آن لذت دائمی که اشعار هومیروس و شکسپیر به خواننده و شنونده می دهد در شعر دانته کمتر است. از حیث جزالت و استحکام و قوت عبارت و از حیث عمق فکر و قوه پی بردن به کنه صفات بشر و رسیدن به غور زندگانی، دانته با آن دو نفر برابر است. ولی چیزهایی هم هست که دانته در آنها از آن دو شاعر بالاتر است. من جمله این که دامنه موضوعات و عرصه جولانگاه افکارش وسیع‌تر است و مجموعه کمالات و ممیزات انسانی به علاوه طبیعت و گذشته و حال و آینده همه را بیشتر از آن دو نفر دیگر مطمع نظر قرار می دهد و توجه او به معارف بشری و جمع کردن و وفق دادن بین آنها و اشتیاق او به اینکه جامعه بشری به طور کلی تمام هم و سعی خود را متحدن مصروف سیر در راه کمال بنماید مافوق توجه و اشتیاق سایرین است. و به همین جهت است که آگوست کانت، فیلسوف بزرگ فرانسه، گفته است که کتاب کمدی الهی دانته حماسه بی‌مثل و مانندی است و هنوز هم بلندترین درجه فر و جلال هنر و صنعت انسانی همین است. شاخصیت دانته در عالم ادب به قدری است که حتی مقام گوته آلمان را که بیشک از عجیب‌ترین نوابغ تاریخ بشر است با او برابر نهاده اند. میان شکسپیر و دانته نیز این تفاوت هست که شکسپیر اثری که به تنهایی با کمدی الهی دانته قابل قیاس باشد ندارد و برابری این دو وقتی است که مجموعه آثار شکسپیر را که از افتخارات عالم انسانی است با کمدی الهی دانته در ترازوی سنجش گذارند. از نظر غربیان مقام دانته چنان بلند است که غالباً پایان دوران قرون وسطا را زمانی می شمارند که کمدی الهی این شاعر نوشته شد، زیرا معتقدند که در واقع با این اثر عصر جهالت و ظلمت به پایان رسید و دوره فروغ رنسانس آغاز شد. صفحه 22. زندگی دانته. دانته آلیگیری در ماه مه سال 1265 در شهر فلورانس به دنیا آمد. توضیح حاشیه: نام این شهر در زمان دانته فیورنسا بود و به همین صورت نیز در کمدی الهی آمده است. ولی امروزه در ایتالیا فرنسه خوانده می شود. در این کتاب بنا به تلفظی که از مدت‌ها پیش در ایران معمول بوده، همه جا فلورانس آورده شده است. ادامه متن. فلورانس در آن زمان یکی از جمهوری‌های متعدد ایتالیا بود که مانند شهرهای ونیز، پیزا، سینا، جنوا، راونا و غیره برای خود استقلال داشت. این شهرها از لحاظ بازرگانی شهرهای آباد و مرفه بودند، ولی همه آنها دستخوش اختلافات و دسیسه بازی‌ها و بندوبست‌های داخلی فراوانی بودند که در آن دوره تقریباً بر سراسر اروپا حکم فرما بود، منتها در هیچ جا به پای ایتالیا نمی رسید. از اوایل قرن 13 مسیحی، قرنی که دانته در آن به دنیا آمد، فلورانس و غالب شهرهای اطراف آن میدان زورآزمایی سیاسی دو دسته‌ای بودند که گوئلفی و گیبلینی نام داشتند. توضیح حاشیه: جمع گوئلفو و گیبلینو که در حواشی این کتاب گوئلف و گیبلین آورده شده است. رجوع شود به صفحه 161 این کتاب، شرح 2. ادامه متن. از لحاظ سیاسی گیبلینوها طرفدار امپراتوری مقدس روم و ژرمن بودند که ریاست آن با امپراتور آلمان بود، و گوئلفوها که خاندان دانته از آنها بود به عکس هواخواه پاپ و آزادی ایتالیا از نفوذ آلمان بودند. برای آشنایی با جریان زندگی دانته و طرز فکر قرون وسطایی آن زمان که اساس شناسایی کمدی الهی است، باید وضع کلی اروپای آن دوره را به نظر آورد. در قرن دانته اروپا اواخر دورانی را می گذرانید که امروزه به طور کلی قرون وسطا نامیده می شود. این دوره قرون وسطایی از اوایل قرن 6 مسیحی که امپراتوری روم بر اثر حملات وحشیان شمالی اروپا و وحشیان زردپوست آسیای مرکزی و شرقی از هم پاشید تا سال 1453 که شهر قسطنطنیه به تصرف ترکان عثمانی درآمد ادامه داشت، و در سراسر این دوران مغرب زمین به جز قسمت کوچکی از آن که امپراتوری بیزانس را شامل می شد و اسپانیا که تحت استیلای مسلمانان بود، در جهل و پراکندگی و اختلافات خانگی می زیست. در این دوره تقریباً تمام اروپا تقسیم به سرزمین‌های مستقل کوچک کوچکی شده بود که تحت تسلط فئودال‌ها قرار داشت، و فقط مذهب بود که تا حدی مشعل علم را در این ظلمتکده تابان نگاه می‌داشت. قرنی که دانته در آن به دنیا آمد نزدیک به اواخر این دوران قرون وسطایی بود، و تدریجاً مقدمات تحولات اجتماعی عظیمی که دوره رنسانس و در پی آن عصر جدید را پدید آورد آغاز شده بود. دانشگاه‌های متعدد در شهرهای بزرگ ایتالیا، فرانسه، آلمان، انگلستان و اتریش تأسیس شده و بسیاری از آثار برجسته فکر و ادب و علم یونانی و اسلامی به زبان لاتینی که زبان علمی اروپای آن روز بود، ترجمه شده بود. و اندکندک نویسندگان و شعرا و دانشمندان بزرگی از قبیل پترارک، سن توماس داکن، آلبرتوس ماگنوس یا آلبرت کبیر، بیکن و غیره در اروپا پیدا شده بودند، و بر روی هم هنر و ذوق از خشونت و زندگی قرون وسطایی به در می آمد. خیلی از تاریخ نویسان و متفکرین اصولاً بر این نظرند که ظهور دانته با او شروع شد. در قرن 13 یعنی در قرن دانته و کمدی الهی، وضع کلی اروپا و دنیا به طور خلاصه بدین ترتیب بود. جنگ‌های چند صد ساله صلیبی که از سال 1096 مسیحی شروع شده بود، قریب به اتمام بود. آخرین جنگ واقعی صلیبی بین شرق و غرب در اوایل قرن 13 مسیحی تحت رهبری ونیزی‌ها و به کمک نیروی دریایی آنان صورت گرفته بود. و جنگ دیگری که اندکی بعد از آن علیه مرتدین آلبی انجام شد و جنگ صلیبی نام گرفت، بیشتر به شوخی شباهت داشت. این مرتدین آلبی که در جنوب فرانسه می‌زیستند، پیروان فرقه خاصی از آیین عیسی بودند که بر اساس دوگانگی دین زرتشتی و معتقدات ایرانی تکیه داشت و در حقیقت اینان مظاهر روح و فلسفه ایرانی در اروپای آن روز بودند. مقارن این احوال، آسیا دچار بزرگترین طوفان سیاسی و اجتماعی تاریخ خود، یعنی اسیر فتنه مغول بود. 60 سال پیش از تولد دانته، چنگیز یورش وحشیانه خیش را از مغولستان به سوی مغرب شروع کرده و شمال چین، آسیای مرکزی و بعد ایران را به تصرف درآورده بود و اندکی بعد مغولان روسیه جنوبی را اشغال کرده و از راه لهستان به اروپا سرازیر شده بودند. در اواسط این قرن 1241 مسیحی، نیروی مغول در جنگی تاریخی قوای آلمان‌ها، لهستانی‌ها و مجارها را در هم شکست و 5 سال پیش از تولد دانته بود که قوبلای قاآن، خان کبیر، فرمانروایی امپراتوری عظیمی را که از کناره دریای ژاپن تا قلب اروپا را شامل می شد آغاز کرد. در همین موقع در انگلستان نخستین پارلمنت واقعی تاریخ گشوده می شود و این واقعه درست در همان سال صورت گرفت که دانته پای به جهان می نهاد. و در این احوال در فرانسه وضع اجتماعی درست در مسیری مخالف با مسیر اجتماعی انگلستان، یعنی به سوی استقرار قدرت مطلقه پادشاهان سلسله والوا و از میان رفتن تدریجی ملوک و طوائفی به نفع حکومت مرکزی پیش می رفت. آلمان و ایتالیا هنوز تحت حکم فرمایی واحد امپراتوران مقدس روم و ژرمن بودند، ولی ایتالیا تلاش بسیار می کرد که خود را از زیر نفوذ آلمان ها بیرون آورد. در این میان بزرگترین قدرت معنوی در سراسر اروپا قدرت پاپ و دستگاه مذهبی واتیکان بود که در همه جا حریف بزرگ و سرسختی برای پادشاهان و فرمانروایان به شمار می رفت. بدین جهت بود که در آلمان، فرانسه، انگلستان و بسیار جاهای دیگر پاپ ها با حریفان سیاسی خود دست و پنجه نرم می کردند. تنها جایی که از نفوذ پاپ مصون بود، قسمتی از اسپانیا بود که هنوز زیر فرمان مسلمانان بود. ولی در آن زمان دیگر قدرت واقعی مسلمین در اسپانیا رو به زوال بود و آن شکوه قرون پیش را نداشت. در تمام اروپا هیچ سرزمینی به پراکندگی ایتالیا نبود. قسمت جنوبی ایتالیا جزو حکومت ناپل و سیسیل و قسمت مرکزی آن قلمرو پاپ و واتیکان بود. ولی از شمال روم تا بالای ایتالیا تقسیم به حکومت‌های خودمختار کوچکی شده بود که چنان که گفته شد از حیث فرهنگ و ذوق و صنعت و تجارت خیلی پیشرفته بودند. ولی همه آنها مثل ایالات مختلف یونان قدیم از یک طرف اسیر اختلافات و دستبندی‌های شدید سیاسی داخلی بودند و از طرف دیگر با یکدیگر در جنگ و جدال به سر می‌بردند. از نظر اخلاقی غالب این جمهوری‌ها دچار انحطاط فراوان بودند، به طوری که دروغ و حیله و ارتشاء و پیمان شکنی و خیانت و عدم توجه به اصول شرافت برای آنها امری رایج بود. به همین جهت سراسر کمدی الهی پر است از شکایت هایی که شاعر از این فساد عمومی شهر و کشور خود می کند. فلورانس که شهر بسیار آباد و متنعمی بود، در این زمان در آتش اختلافات شدید داخلی می سوخت. چنان که گفته شد، از اوائل قرن 13 مسیحی، قرن تولد دانته، دو دسته سیاسی رقیب، یعنی گوئلف ها و گیبلین ها در این شهر با هم کشمکش داشتند و گاه اینان و گاه آنان بر توسن مراد سوار می شدند. در سال 1260، یعنی 5 سال پیش از تولد دانته، بالاخره کار این اختلاف به خونریزی موهشی کشید، بدین ترتیب که دسته گیبلین ها که چندی پیش از آن از فلورانس طرد شده بودند، به فرماندهی فاریناتا با قوای شهر سینا پیمان اتحاد بستند و متفقاً به قوای فلورانس حمله بردند و آنها را در جنگ معروف مونتاپرتی در هم شکستند که در کمدی الهی بارها بدان اشاره شده است. در نتیجه این پیروزی دسته گیبلینی که طرفدار امپراتوری آلمان و روم و از لحاظ اجتماعی مدافع طبقه اشراف یا آریستوکراسی بود، در فلورانس روی کار آمد. ولی چندی بعد پس از مرگ فاریناتا ورق برگشت و این بار برای همیشه گیبلین ها از این شهر طرد شدند و گوئلف ها که خاندان دانته از آنها بودند، حکمرانی شهر را در دست گرفتند. اما اندکی نگذشت که میان خود این گوئلف ها تفرقه افتاد و بالاخره این تفرقه باعث تقسیم آنان به دو دسته مختلف شد که سیاه ها نری و سفید ها بیانچی لقب گرفتند. این دسته ها طبق روش کلی گوئلف ها طرفدار پاپ بودند، ولی بیش از پاپ خواهان آزادی فلورانس در مقابل هر گونه نفوذ سیاسی خارجی به شمار می رفتند. بدین جهت طولی نکشید که یکی از آن دو، یعنی دسته سفید ها، با پاپ از در ستیز در آمد و پاپ به کمک فرانسویان در صدد در همشکستن آنها برافتاد. شاید این حوادث مثل دسیسه بازی های سایر ادوار تاریخ ایتالیا و جهان میبایست دیر یا زود فراموش شده باشد. ولی امروزه این تحولات سیاسی قرن 13 اختصاصاً مورد توجه عمومی است، زیرا کمدی الهی دانته آن را به صورت خاطره‌ای فراموش نشدنی درآورده است. در چنین محیط آشفته و پردسیسه‌ای بود که دانته سالیان کودکی و جوانی خود را گذرانید. از تحصیلات اولیه او چندان اطلاعی در دست نیست، ولی قطعی است که این تحصیلات وسیع و دامنه‌دار بود. ظاهراً وی در دانشگاه بولونیا که در آن عصر شهرت خاصی داشت و نیز در دارالتعلیم فرقه مذهبی برادران کهتر، فراتی مینوری، در شهر سنتا کروچه تحصیل کرد. توضیح حاشیه: درباره این فرقه مذهبی به شرح اول سرود 23 این کتاب مراجعه شود. ادامه متن. ولی قسمت عمده رشد فکری و فلسفی خود را مرهون دانشمند بزرگی به نام برونتو لاتینی بود که چندین کتاب و یک نوع دایره المعارف علوم آن عصر را به زبانهای فرانسه، ایتالیایی و لاتینی نوشته بود و دانته در سرود 15 دوزخ خود به تفصیل و با احترام از او نام می‌برد. در این دوران کودکی بود که عشق افسانه‌ای و معروف دانته به بیاتریکس آغاز شد. بیاتریکس دختر مردی به نام پورتیناری بود که نزدیکی خانوادگی با دانته داشت و در یک میهمانی فامیلی بود که دانته برای اولین بار با دختر او ملاقات کرد. توضیح حاشیه: بیاتریک پورتیناری، به شرح 3 صفحه 100 این کتاب مراجعه شود. ادامه متن.